الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. حضرت در رابطه با سیر خلقت انسان مسئله شیطان را و بهشتی که شیطان درش بود و اون اقفال رو مطرح کرد رو مطرح می فرما، چون که حکمت‌های بسیار زیادی در مسئله بهشت اولیه و نزدیک شدن انسان به شجره ممنوعه و اقفال شیطان و هبوط آدم از بهشت هست. عموما عزیزان یه آمادگی زیادی باید در مسئله بحث بهشت اولیه و شیطان داشته باشد، چون اگه در قرآنم ملاحظه بفرمای وقتی که خداوند میخواد معنی انسان را در گستره وجودش مطرح کنه، مسئله بهشت و شیطان رو وسط میکشه، یعنی یک تفسیر جامع دقیق عمیقی از معنی انسان رو خداوند از طریق این داستان واقعی شیطان و حضرت آدم میخواد بفرماید. ما به اندازه‌ای که حضرت در خطبه یک مطرح فرمودن عرض میکنیم، خود مسئله جوانب بسیاری دارد، به اندازه جوانب حیات یک انسان در کل هست، ولی اینجا حضرت نکاتی رو برای ما مطرح میکنن که اینجا این نکات یک دریچه های خوب معرفتی است. حتما میدانید اکثر انسان ها که درست میتونن تصمیم بگیرن در زندگیشون به جهت اینه که درست معنی حیات زمینی را تفسیر میتونن بکنن، و برعکس شما گاهی میبینید طرف اصلا خودش رو غلط معنا کرده است. خب وقتی خودش رو غلط معنا کرده است هر تصمیمی بگیره غلط است، به اونجایی هم که تلاش میکنه برسه خب به جای غلطی رسیده است. نکته خیلی مهمه که انسان خودش را درست معنا کند. این مسئله حضرت آدم و شیطان یکی از جاهایی است که معنی درست بودن روی زمین رو به ما میدن. البته خیلی حوصله میخواد و یکی از مصیبت‌های بشر هم همینه که اینقدر خودش رو غلط معنا میکنه که حوصله این که خودش رو درست معنا کنه هم نداره، اصلا نمیدونه معنای خودش اینه که با حوصله خودش رو معنا کنه. و همینو اگه من به لطف خدا یه بار بخوام بحث کنم که معنی ما چیزی جز این نیست که ما خودمون را درست معنا کنیم، هم ما اومدیم تو این دنیا که خودمون را درست معنا کنیم و معنی بودن ما هم همینه، نگو که خب پس عمل چی میشه و پس اینا، آقا همش فرعه. حالا بحثش اینجا نیست. اینجا بود که حضرت فرمودن که اینجوری شد جریان حیات آدم که ثم اسکن سبحانه و آدم دارن ارقد فیها عیشته و آمن فیها محلته، که مختصری بحثش گذشت، که آدم را در یک جای ساکن کردن که آقا از همه جهات راحت بود، نه غذا و نیاز بدنی براش بود، نه خطرات بیرونی براش بود. من اینجا یه خورده اون جلسه متوقف شدم که شما هم روش متوقف بشید، که پس اصل بودن آدم اصل شرایطیست که هیچ مشکلی نداشته باشه. یعنی شأن آدم در منظر لطف پروردگاری اینه که هیچ مشکلی نداشته باشه، نه اون چه میخواد سخت در اختیارش باشه، نه امنیتی که میطلبد رو به زحمت به دست بیاره. حالا اینه یخته عکسش کنی، اگر اون چه میخواهیم به زحمت به دست میاری و امنیتی که میخواهیم هم باید تلاش کنیم به دست بیاریم، این ریشهش باید در خودمون باشه، در فرهنگ خودمون باشه. یعنی خدا چنین چیزی برای انسان نخواسته، خدا برای انسان خواسته است امر و نهی الهی را بپذیر، بقیهش خودش میخواهده. با این دید نگاه کنیم که معنی کل انسان در هستی را داره آیه در میون میگذارد یا فرمایش اماما. آقا معنی ذاتی جبلی مبنایی شما اینه که شما بنا بود در شرایطی باشید که نهی میکنن بهتون بپذیرید، همین را فقط برای شما گذاشته بودم. حالا اگه مثلا دیدید که به زحمتید در یافتن اون چه میخواهید، فرمایش حضرت اشاره به آیه است دیگه، چون آیه گفتیم میگه چی؟ و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کنا منها رغدن حیث و شئتما، هر چی دلتون میخواد بخورید، راحت هم باشید، هر چی میخواد، ولا تقرب و حاضه شجره و سلام. یک شرایطی را خدا به حق و شعن انسان دانست در ابتدای بودنش که آقا در اینجا باش، اسکن انت و زوجک، یک بخور هرچی میخوای و راحت هم باشه، یعنی هرچی میخوای در اختیارتش بخور، ولا تقرب و حاضر شجر، یه نهی فقط بر ما تحمیل کرده است، امر کرده است. این که رو این میمانم میخوام بگم اگر دیدید که تخت اون چه میخواهیم گیر میاریم، ریشش در حبوط ماست، و اگر خواستید که اینقدر به زحمت نیفتید، باید از حبوط آزاد بشید. ریشه حبوط چیست؟ نزدیک شدن به شجره ممنوعه. چطوری؟ یعنی آن چه باید نکنی میکنی، تمام شد. نمیگم حبوط، حبوط خیلی ظریف من تو اون بحثای مفصل هدف حیات زمینی آدم بحث کردم، اینجا هم به زبون نمیارم اون بحثایی که اونجا در لفافه عرض کردم، ولی شما به اطلاعات غلط خودتون یا خود پشت بزنید، یه تصورات غلطی گاهی دارید، جرأت نمی کنید خرابش کنید. اگه خراب کنید چیزایی که بی خود در ذهنتون ساخته اید، یا روایات اسرائیلیات تو ذهن ما کردن، با قرآن روبرو باشیم و روایاتی که تایید قرآن میکنه. این جمله من رو انشاءالله پیدا میکنید مطلبم توش، که حبوط همین امروز است وقتی که ما به نهی خدا پشت به اندازه‌ای که به نهی خدا پشت کنیم گرفتاریم، دیگه در جنت نیستیم، گرفتار عیب‌های خودمونیم، که این گرفتار عیب‌های خودمون را تو اون بحث انتظار عامل بصیرت یه نکته هایی گفتیم خوبه، چون هر چیزی نمیشه همه جا گفت. تو اون بحث انتظار عامل بصیرت که خیلی هم لازم است عزیزان مطالعه کنن، اونجا میگین یعنی چه که لیبدی لهما ساعاتهما، ای باشون پیدا شد، کارشون وسد پینه کردن شخصیتشون شد با برگهای بهش، مثل همه امروز آقا، مثل همه امروز وقتی ملتی شیداییشو از دست داد، شیدای به حق نبود، نظر به پایین میندازه، میبینه چقدر مشکلات داره. ما در ابتدای انقلاب خیلی چیزا را نداشتیم، نمیخواستیم، بعد که اون شیفتگی دینمون کم شد دیدیم خیلی چیزا را نداریم میخواییم. یعنی چی؟ حبوط اصلا یعنی چی؟ حبوط روش فکر کردید؟ حبوط از کجا ما را بیرون کردن؟ چطوری از این حبوط؟ یعنی همطور ازش ساخته اید برا خودتون. وقتی می فرماد که گفتیم حالا داریم در اینجا دیگه، فحبت الى دار البلیه، حبود داد خدا به اینها به دار محنت، به مشکلات افتادن، چون اونجا داریم که اصلا در بهشت نه گرما اذیتشون میکرد نه سرما نه گرسنگی. یعنی شما کسایی را نمیشناسید که آقا تو همه حالا تو بهشتم خیلی گرمه است، اینا اصلا تو دنیا زندگی نمیکنن که گرمای دنیا گرم میبیاره، اینا باشه سرده، کمه، به قول معروف تورمه، فوق اینها زندگی میکنن. توی اساس من بیش از این تأکید نکنم، ولی شما ببینید بنا هر وقت دیدید که زندگیتون طوریه که گرفتار زندگیت، بدانید که خودتون ریششید، ریشش خدا میدونه، خودتون بناش بود شما گرفتار زندگی نباشید. نمیگم ریشش گناه دونه با درست تجزیه و تحلیل نکردن، همه جانب تجزیه و تحلیل نکردن، گاهی سستی کردن، گاهی توجیه غلط داشتن، شیخ بازی در آوردن، روشن فکری در آوردن، یکی یا دو تا نیست، بعضیا روشن فکری افراطی دارن، زندگیشون رقدا نیست. بعضی ها شیخ بازی افراطی دارن، باز زندگیشون رقدا نیست. از کدب یکی از جلسات اون مقام جامعیت برزخی که انسان نه ملک است نه حیوان، نه ملک است نه حیوان، یه جامعیتیست. پس تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که خداوند جایگاه انسان را در ابتدای خلقتش جایگاه پر زحمت قرار نداد. دانشمندان غربی شما دیدین داستان حضرت آدم یه سه عجیبیست، در تمام تمدن‌های مسئله هست و خیلی هم جالب است. یکی از عزیزان تحقیق خوبی کرده بود، میگفت عجیب است در هر دینی داستان حضرت آدم به اندازه وسعتی است که اون دین نسبت به انسان به امت خودش میده. یه کار خیلی قشنگی هم کرده بود ایشون. میگفت ببینید مثلا دین حضرت موسی علیه السلام یه وظایفی به عهده این مؤمنین این دین گذاشته است یا نه؟ داستان حضرت آدم در این دین به اندازه ایست که این آدم ها باید خودشون رو معنا کنن. برای همین اون ظرایف و جامعیت های دقیق ادبی که تو قرآن نسبت به داستان حضرت آدم یا در کلام ائمه هست به این دقت و ادقیت در اونا نیست. وقت مصیبت اینجا که بعضی مفسرین ما آیات قرآن را با روایت های اسرائیلی معنا کردن و این دیگه در تنگنا بردن نور است. اون که کار بسیار بدی کردن. ما در بحثای تفسیر قرآن و جریان آدم علیه السلام فقط باید به قرآن و روایتهای خودمون تأکید کنیم. اونا مسئله را اونا که غلط نگفتن در سطح خود امت اونها خدای اونها مطرح کرده است. تازه یعنی اون وقتی که روا اون وقتی که تحریف نشده است هم کافی نیست. متون دست نخورده انجیل و تورات هم برای تفسیر آدم اون چه در قرآن است کافی نیست. حالا به عنوان یه مقدمه طور نیست. عرض من اینجاست که آدم را شما اگه درست بشناسی میبینید که داستان اینا عرضم قبلا خیلی روی اینا بحث کرد، داستان هر روز ما قصه حضرت آدم است. فرمایش عزیزان ظاهرا فرمایش آیت الله طباطبایی هست که داستان آدم داستان آدمیت هست. جمله ایشون این جمله دیگه یقینا مال ایشون است. میفرمان که شخصیت حقوقی آدم مطرح است در قرآن، نه شخصیت حقیقی آدم. شخصیت حقوقی آدم یعنی آدمیت، یعنی همون که من و شما هم هست. خب خداوند پس در اون بهشت دو تا کار کرد. در بهشت که من و شما هم الان نمیتونیم باشیم، ما دائم از بهشت در میان خودمون در میان به زحمت میفتیم، خدا راه برگشت رو برامون فراهم میکنه که دیگه این برگشت به اون بهشت نیست. البته شما بعدم که بهشتی که ازش اومدین بیرون بهشتیه که شیطان داشت، شیطان هم تو بهشت بود، اما بهشتی که انشاءالله بعدن میرید نه دیگه شیطان نداره. شیطانه بهشتی که درش بودید به جهت اعمال شما نبود، کسب از طرف شما نبود، لطف خدا بود که شما را در اون حالت معنوی نگه دار. بهشتی که بعدن میرید به جهت زحمت‌هاییست که شما به لطف خدا در دین کشیدید. بهشتیست که بعدن باید متقی بشی یا بری. این کدوم تقواست؟ این تقوای بعدیست. بهشتی که اول بودی تقوای اولیه کافی بود براش. برای همین شما تو قرآن دارین که هر مؤمنی یه نوری داره. وقتی مؤمن شد نورش شدید میشه. هر کافری هم یه نوری داره. وقتی کافر شد نورش از بین میره. یخرجهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. میگه که اولیاشون طاغوت است. اولیاءهم طاغوت. والذین کفروا اونایی که کافرن رهبراشون طاغوت است. یخرجونهم من النور الی الظلمات از نور به ظلمات میره. اه کافرات چه نوری دارن که به ظلمات میبرد؟ این تازه این نور، این همون نور اولیه است. همه دارن، همه در اون نور اولیه میتونن با حال زندگی کنن. مؤمن این نور براش در مقابل اون نور متعالی که گیر میاره به وسط شریعت هیچی نیست. برای همین به مؤمن گفت که چی؟ یخرجهم من الظلمات الی النور. مگه اون نور نداره؟ اون نور در مقابل اون نوری که خدا میبرد مؤمن را هیچی نیست. برای همین اونا حساب اصلا نکرد. والذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. بهشت اولیه یه همچی بهشتیست که انسان فقط بهش گفتن آقا به این شجره ممنوع به کثرت نزدیک نشو، به تعبیر امام در کتاب آداب و سلام. این خیلی مهمه. در اون مقام امن و بقا و آرامش قرار میگیری. دیگه چی؟ مواظب شیطونم باش. هم بهش گفتن که به چی نزدیک نشو، یک، هم شیطان نشونش دادن همون شو، هم بهش گفتن این دشمنت. تا اینجا بحث. بعد میفرماد اما آقا کار به اینجا نکشی، یعنی شما ای آدم ها ثابت کردید که آدمید. یعنی چه ثابت کردید آدمید؟ ثابت کرده همه تون در اون بهشت اولیه هستید، همتونم به شجره، همتونم شیطان دارید، شیطانم گولتون میزنه حتما و به شجره نزدیک میشید و از بهش بیرونتون میکنه. یعنی به همین دلیل که ما الان مثلا از بهش بیرونیم، دلیل بر اینه که ما آدمیم. اگر آقا فرمود آدم آورد در این کنج خراب آبادم، چون ما آدمی، یعنی خودمون آوردیم اینجا. روش فکر کنیم، خدا که نمیشه که یکی دیگه بعدی کنه با ما بنویسه. مگه میشه؟ آدم یعنی همه ما تک تک. یعنی میشه مثلا حضرت آدم از بهش، مثلا حضرت آدم یه خطایی کردن بعد حضرت رو از بهش بیرون کردن، حالا ما پاسوزش بشیم؟ نه آقا، گفت ناخلف باشم اگر به جوی نفروشن. یعنی من خود همون آدمم، پدرم روضه رضوان به دو گندم به دو گندم بفروخ، ناخلف باشم اگر آن به جوی نفروشن. یعنی من همینم، من اصلا همینم و بایدم همین باشم. زنده باد پدرم که خودمم. متوجه هستن چی میشه؟ دلیلش هم خوبه است. آیت الله جوادی اینا رو عرض کردم چون میترسم به مشکل بیفتین دوباره تکرار میکنم. اینا دیدم میخوام مطلب رو برم جلو. میفرمودن اگر دشمنی آدم، دشمنی شیطان با آدم بود، چرا گفت ذریه‌اش رو منحرف میکنم؟ پس معلومه است که جنگ بین آدمیت هست نه آدم. برنم شیطان با همه ما دشمنه. چرا؟ برای اینکه همه ما آدمیم. حالا چرا با آدم دشمنه که ما باشیم؟ خود حضرت خیلی قشنگم، فقترهو، پس آدم را که ما باشیم فریب داد. چرا؟ ای خدا، ای امیر المومنین، نفاستن علیه بدار المقام و مرافقت الابرار. همین، شیطان گول زد آدم را که ما باشیم به جهت دوتا چیز، زورش آورد، حسودی شد که ما در جایی باشیم که میشه باشیم، دار مقام یعنی یه جایی که میشه باشیم خسته نشیم، مقام جای موندنی، جنات عدنم به همین معناست، عدنم یعنی موندنی. این برادون سوال سهی، نمیدونم چقدر اینا بحث کنیم. شما میدونین همین جایی که نشستید جای موندنی نیست. اگه در مسجد قفل کنن بگن آقا فعلا 7-8 ما بمونیم، یابم اندش ما حاضر نیم ساعت دیگه اینجا بشین. اما اگه گفتن اگه آقایون خواستن نیم ساعت دیگه بشینن، ما در مسجد قفل میکنیم 6 ما دیگه با نمیتونیم. میگن نیم ساعت هم نه، نیم ساعت میرسید حبیبی رو. پس اینجا مقام نیست، یعنی جامون در نیست. دلیلم داره، برای اینکه تمام حوائج شما رو برآورده نمیکنه. اینجا شما خیلی چیزا میخواید، خب اینجا نیست. حالا اونجا کجاست که 1 میلیمترش تمام حواجش، حواجش ما رو برآورده میکنه؟ بودن اونجا بودنیست که آدم به جایی برتر نظر نداره. خیلی عجیبه. معلومه خدا یه جایی برای ما قرار داده است که میشه موند و بالاتر نخواست. مثال بزنیم، شما خودتون وقتی در یک حال خوش معنوید، یعنی نظر به کسرت ندارید، خب میخواید همونجا بمانید. شیطان اینجا میخواد شما نمانی. شیطان همین حالا با شما مسئله دارید و با من بیچاره، یعنی نمیتونه بگذاره که من و شما در جایی که مقام بقا و امن و آرامشه بمانیم. و مقام بقا و امن و آرامش هم فقط مقام عبودیت است. شما ببینید این دعا که در روایت داریم، آدم وقتی که از بهش بیرونش کردن، یا هنو قبل از این که از بهش بیرونش کنن، شروع کرد به توبه کردن. یه قسمت دعایی که توبه کرده است اینه دیگه، اللهم اینی اسألک ایمانا، همون که شما توی دعا ابو حمزه، آخر ابو حمزه دارید، این دعای حضرت آدم است. بعد روایت می‌فرماد که ای آدم، توبه تا قبول کردیم و تا آخر هر کس از فرزند تو این دعا رو بکنه توبه شو قبول بکنه. حالا ببینید آدم چی از دست داده است که میخواد، اللهم اینی اسألک ایمانا تو باشه رو بهی قلبی، خدای یه ایمانی بده که بتونم با تو مباشرت کنم، یعنی دل بدم دل بگیرم. و یقینا ایمانن تو باشه رو بهی قلبی، حتی اعلم ان لن یصیبنی الا ما کتبت لی، برسم به این که خدایا اون چه به میرسد همون باید برسد. خیلی دعا عجیبیه. چند شکلم روایت اومده است، حالا این یکیش که تو ذهن من بیشتر میاد. و یقینا، و خدایا یه یقینم من بده. اونجا گفت ایمانم، حتی اعلم ان لن یصیبنی، و یقینم و یقیه یقینی به من بده که برسم به این که آقا هر چی بهم برسه همون باید برسه. این جوریه عرضم اینجاست. حالا شیطان چی را میخواد؟
ما نداشته باشیم.
همینا، یعنی دار مقام را نمیخواد. دار مقام، چون با این دعا، چون تو این دعاش ما دار مقام گیره دنیا، که خدایا من یه شرایط داشته باشم که فقط با تو باشم و بدونم هرچی هم به میرسه همون باید برسه. پس من در بقامم در این حالت، اگه بلند میشم میرم یه وظیفه من انجام میدم، در شرط عبودیت انجام میدم. خب شیطان دو تا چیز رو نمیذاره انسان داشته باشه. معلومه در این دو تا چیز شیطان دشمنی به ما داره و این دو تا چیز تمام حیات ماست. یکیش چی؟ دار مقام، یکی و مرافقت ابرار. ها خیلی عجیب، شما خودتون دقت کردید؟ عجیب مسئله که آدم را اگه بخواد شیطان منحرف کنه، با آدم خوبا ارتباطش کم میکنه، بدبینش میکنه با آدم خوبا. شما خودتون ببینید رادیوهای بیگانه جوانهای ما را از چی محروم میکنه؟ از احترام به انسانهای خیلی متدین، انسانهای خیلی متعال. شاید بگم مولوی در این دفتر دوم، شاید هم اواخر دفتر دومش، خیلی عالی، خیلی عالی، داستانه عجیبی داره، داستان اون معروف بلخی که از دم و دستگاه حکومت رها شده بود، نشسته بود دم دریا، داشت لباسش را میدوخت، یکی شناختش که این بابا پادشاه هرات بودست، اومد گفت آقا شما رو چیه اینجا کجا و اینا. عذر میخوام، تو دلش این فکر کرد، نگفت. یه وقت معروف بلخی میگن اون سوزنش رو انداخت توی دریا و گفت که سوزنم رو بدید. یارو دید هر ماهی یکی از یه سوزن طلا دهنش است و اومد گفت نه من سوزن خودم رو میخوام. داستان خیلی مهم. مولوی اینجا میخواد یه چیز خیلی خوبی بگه، میگه که شما اگه اینه بدونید، اگه یه ملتی نابود شد ریشش اینجا بود که دلش نسبت به اولیا کدر شد. بعد مفصله، میگم عرض میکنم یکی از بهترین قسمت های تعلیم و تربیت دینی اینه که دین ملاک شناخت اولیای الهی را به ما میده، محبت اونا را هم به دل ما میده. این راهی است که شیطان نمیتونه دیگه بمونه. شیطان تا میشه نمیذاره که یخده من میخوام رو این بمونم. شما بدانید اگه دیدید یک جلسه معنوی دارید که میتونید با اولیای دین ارتباط پیدا کنید، بدانید این جلسه شدیداً برای نابودیش نقشه میکشه شیطان. ظهورش به چیه؟ ظهورش به ذریه‌اش است. پشت سر جلسه حرف بزنن، نمیدونم فتنه کنن. اگر هم دیدیم نه انگار یه جلسه هیچی نیست، علما اتفاقا اولیا همینه میفرماد اگه ما دیدیم که خطری ما را تهدید نمی کند، ما می ترسیم که به استدراج گرفتار شده. کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس. نه؟ می‌فرماد اصلا این قاعده ماست که هر پیامبری دشمن داره، دشمنی از جن یا انس اصلا نمیشه. من میخوام بگم که اصلا همین قاعده دون باشه، حتما یک شرایط معنوی با نقشه شیطان تهدید میشه. خب بشه مایوس نشید که پس آقا فایده نداره دارن پشت داره حفظن. اصلا همین نظام الهی
که شیطان مأمور است این کارو بکنه و شما مأمورید حفظ کنید، حفظ کنید، مایوس بشید و خسته بشید و اینا نیست. بترسید که یهو یک محفلی دارید که تهدید نمیشه از طرف شیطان، بدانید این محفل الهی نیست، شیطان بیکار نیست. اگه سر به سر شما نمیذاره، من گاهی به این طلبای خیلی خوب میگم هنوز بدنت نسبت به این که طلبه ای یا فقیر میشه اینا به لرزش افتاده یا نه؟ میخندن. اگر به لرزش نیفتاده است معلوم نیست راه درست، باید شیطون میاد سراغت که آخه طلبگی هم شد شغل، نه اسم داره نه نون داره، پس ولش کن. اگه نیاد امیدی که تو یه آخوند ملا بشی نداره. اگه دیدین اومد و هی اراداتون رو سست میکنه که آقا چی داری میری جلو، نه اسم داره نه نون داره، ولش کن. زیاد یا ولش نمی کنی زود آقا درست خارج بخونه برو نمیدونم رئیس دادگاه بشون، یا حالا باز رئیس دادگاه باز بازم شرعیه، استاد دانشگاه بشون، معارف درست ده سر تو سر باشه. یعنی شیطان اگه سر به سر ما نذارد، ما اون در شرایط درست نیستیم، نه در دار مقامیم نه در مرافقه ابراری. به دوستان بارها عرض کردم قال الساده قال الباقی را ول کنیم چی را میکنیم؟ و از اون ور واقعا من گاهی میگم خدایا لطف به ما بکن، به عزت ائمه قسم ما را از این فرهنگ و نسیم ائمه محروم نکن، اصلا چیزی دیگه تو این دنیا نیست. خیلی عجیبه، اصلا هیچ چیزی دیگه تو این دنیا نیست مگر همین محبت به این اولیا. عرضم اینجاست که این جمله را یه بار دیگه بخونید. میفرماد که حضرت میفرماد که شیطان گول زد حضرت را، فقتر رهو عدوهو چرا نفاستن علیه، از سر حسودی برون برچی بدار المقام و مرافقت الابرار. به این که نمیخواد تو یه امنیت روحی قلبی فطری داشته باشی، نمیذاره. دو تا چیز موجب حسادت شیطان است، یکی هم این که آقا در یه شرایطی هستی که با ابرار یعنی اولیای خدا دیگه، ارتباط با دین و دینداران نمیذاره. شیطان از این دوتا مسئله دار است. آقا شما بین خدا چند درصد مردم شهر خودتون رو میبینید که در یک خانه امن دین و در یک ارادت به اولیای دین به سر ببره؟ کمه، معلومه که شیطان خیلی براش این سخته. اونجا که من میخوام عزیزان از این جمله حضرت استیناک جای دیگه پیدا نمیشه، یعنی این جمله ها را شما که نمیتونید قرآن ورق بزنید و پیدا کنید که ریشه دشمنی شیطان کجاست. من میخوام حالا از همین نتیجه بگیرم. پس هر وقت دیدید که داره دلتون از این دو شرایط میلرزه، این دو شرایط را ول نکنید، وسوسه را بزنید تو سرش. ببینید آقا شما الانم که بخواید برید خانتون میخواید مثلا یه عبادت خوبی یه معنویت بکنید نمیذارید. حالا کدوم ها میخواید بگید؟ بفهمید این وسوسه. شما بدانید خدا برای شما شرایط آرامش و ارتباط با اولیا را فراهم کرده، شیطان میخواد اینا بقاپد. من هنو حرفم تمام نیست، یه صلوات بفرست. گاهی من اینقدر حسرت میخورم از حال خوش بعضی از عزیزان، واقعا حسرت میخورم، چون میدونم خیلی بعضیشون خوب است، ولی یه قسم براشون میخورم که معلوم نیست بمونید. این حال به این خوشی از زیر وسوسه شیطان در برو به این راحتی نیست. حالا من میخوام شما میدین انگار عجیبه با همسایه یه دونه هیچ دعوا نداره.
خوب گوش بدین به مثالم.
با باباتونم دعوا ندارین الحمدلله، با خانواده همسرتونم هیچ مسئله نداره. خب حالا چی؟ حالا منتظر باشید این نمیمونه. گوش بدید منتظر باشید از یک زاویه‌ای مورد حمله قرار بگیرید. منتظر حمله باشید. خب اگه منتظر حمله باشید سنگه رو صفر میسازید یا سنگه رو خراب میکنید؟
اگه منتظر حمله باشید سنگه رو صفر میسازید. حالا بگم چقدر ضربه خوردین تو عمرتون خودتون متوجه نبوده؟ حالا گوش بدید.
یه مرتبه این شیطان اومد. حالا چی شده؟ هیچ بابای شما امروز صبح شما را دیده است، یه کلمه به شما گفته است که داری میری، این آبم بده، این قبض آبا بده. حالا یه کنون به ما میده یا خونهش نشستیم چه اردی میده. این شیطان اومد. چی را ازت میگه؟ زورش میاره داقا. این که یه سه طبیعیست که بابا خب قبض آبا بده. اون زورش میاره، این ارقیم داره مقام است آقا. زورش میاره شما در این امنیت باشید، چون توی این امنیت روحت صعود میکنه نمیذاره. اگر سنگرشناس باشی میگو آنی که وسوسه میاد وسوسه رو میشناسی که خیلی باید پهلوان باشی، خیلی پهلوان. اگر متوجه دار مقام نباشی میگوی آره راستی هم اصلا میریم از خونش، خوشحال میشه این اول. خب میریم اصلا میریم از این خونه. حالا که این هر روز به ما ارد بده، حالا بیچاره اردم نگاه کن قبضه آبا بده با بیا، پولش هم بابا میده دا. یعنی نظام این که میگن هی بگون سبحان الله سبحان الله، واقعا نظام الهی برای این است که تو در آرامش باشی. خب این آرامش چیزیه که آدم تو را که دارد میره قبض آبا بده، این که چیزی نیست. سبحان الله چه نظامی. اما شیطان میاد بگه کجاش خوبه؟ این آقا اردش میده، فکر از ما نوکرشی بابا ولش کن، فردا هم میخواد یه ارد دیگه بده. بفرما. نمیتونید آقا به این راحتی بشناسید که دشمن دار مقام شما را نمیذاره بمونید. من بارها عرض کردم اینقدر بعضی از عزیزان خوششونه که نمیدونن چقدر خوششونه. چون نمیدونن چقدر خوششونه شیطان میاد این دار مقام ازشون میگیره، فحبت هبوط میکنن. گرد میکنم قصه شیطان قصه هر روز ماست. حالا مثال بابا را زدم، اینن مثال عیال را، مثال شوهر را، مثال زن را، پسر را، دختر را، خانواده زن را. شما بارا یه بار یکی از آقای تلفن میزن که آقا من این کار کردم، حالا مادر عیالم میخواد که دخترش را طلاق بگیره. گفتم میخواد یا کرده این کارا؟ گفت میخواد. گفتم اگه من بودم این کارو کرده بودم. خیلی شیطانی مرد. چرا تازه یه نمره 20 هم به خودش داده بود، یه نمره 0 هم از من میخواست که بذارم زیر ورقه مادر عیالش. گفتم خیلی شیطانی، خیلی شیطانی مرد. حالا کاری به کارت نداره. واقعا اینجوریست. وقتی دختر بر من گفتم چقدر از خانواده یا همسرش این مرد. حالا جالبه برای خودش هم فلسفه میباب که آخه اینا خانواده شهیدند و اینا چون پدرشون شهید شده دختر طلبکارند و یک جوری برای خودش هی صفر پشت صفر پیشنهاد میکرد که بدین به همه. بایدیم انصافا چقدر تواضع و صفا به خرج دادن و این آقا اصلا متوجه نیست. مثاله با یعنی شما عرض میکنم پادا میذارید در یه جلسه دینی، داره مقام است دیگه، شروع میکنن که نه آقا خطی هن اینا نریا خطی میشه. حالا اول خلاص اون دیگه هنر توه، بگو من که نمیرم خطش رو بگیرم، من میخوام ببینم حرف حسابی داره که نمیذاره. شما بدانید دار مقام دشمن داره، دشمنش هم یک عارف از راه برگشته است که 6000 سال زوایای قلب شما رو میتونه تجزیه و تحلیل کنه. استاد 6000 سال عبادت کننده در بین ملائکه، چیه شما رو نمیدونه؟ تمام زوایای قلب شما رو میدونه. خب حالا این دشمن دو تا پس گفتیم، یکی هم و مرافقت الابرار. آقا نیم چقدر آدم میشناستیم که اینا با مؤمنین بودن، با علما بودن، با اهل تزکیه و صفا بودن، رها کردن، جدا شدن. اینا شیطان نمیذاره. شیطان خیلی برنامه ریزی میکنه که شما با انسانهای مؤمن ارتباط نداشته باشید. شما اینا بدونید شیطان براش مشکل نیست شما 300 بار بشین یه کتاب بخون، این که نجاتت نمیده. دم یک مرد الهی آدم ها نجات. شما ببینید اینقدر که محبت امام رحمت الله علیه ما را نجات میده، خدا میدونه اگه زیر این آسمان چیزی باشد که غیر اولیای معصوم شما را نجات بده. خب شما حالا حساب کنید همین از شما میخواد بگیره. حالا الحمدلله موفق نبوده، نقشه که میکشه، نقشه که میکشه، 1000 نقشه میکشه. گاهی این روزنامه رو آدم میکنه، من گاهی بدنم میلرزه که میگم خدای این جملات رو این نسل بشنوه و ارتباطش با این روح قدسی امام به هم نخوره، خیلی باید لطف تو شدید باشه. یعنی اینا میدونن این دم نورانی امام خیلی کار ازش میاد. اینا که میگم یعنی ذریه شیطان دیگه، بعد روزنامه رو منظورم. من میخوام بگم اون بحث اخلاق عملیش رو من تاکید دارم. شما اینو بدانید تازه وقتی که در یک خلوت اونس با مؤمنین بودی، دائم بدونید این تهدید میشه. وقتی عزیزان دائم تهدید میشه، نمیان لقمه بشید برای تهدید کننده هاست، تنگر میشین در مقابل وسوسه شیطان. کلید میخوام بدم میشم، یک کلید. هر وقت دیدید که با ارحامتون خوبید، هر جریانی که میخواد این خوبی را خراب کنه شیطان. ارحام شدت ضعف جدا با هر وقت دیدید که با مؤمنین ارتباطتون حسن است، خوبید با مؤمنین، هم دار مقام را میخوام بگم، هنوب ابرار نه، ارتباطتون خوب است، اخوی با اخوی، همسایه با همسایه، بچه های شهر با هم دیگه، بدانید که در مقام بهشت الهی است. هر وقت دیدین که دارن میخوان شما را قل نسبت جیره و کدورت نسبت به مؤمنین ایجاد کنن، بدونید که طعمه شیطان. گاهی واقعا بین خدا خدا میشنم فکر میکنم واقعا مؤمنین حق ندارن اینقدر هم دیگه را بد بدونن. خودم هم میگم، به خودم هم بارها این تذکر را میدم که مرد تو به پا تو نری، اینجور نیست که یه بدی تازه از یکی دیدی زود تو جبهه بگیم. یعنی واقعا بریم تو این فکر که این که ما با هم به بهونه این خطی یا اون خطی یا این سلیقه یا اون سلیقه بعدیم توبه شیطانی، این خودخواهیه رو بذاریم کنار که نه ما خوبیم اونا بدن، که یه خودخواهیه زی حرفا نیست که یه همین شیطانیه، اینجور نیست. آقا دومیش میخوام عرض کنم این سنگر رو حفظ کنید، سنگر بقا زیر بیرق لطف خدا و اون که ارتباط با اولیا. به پاید با اولیا ادی، اولیا ادی هم دوتا، علم و اخلاق. شما اولیاء دین دو تا صفت دارن، ما یک شکل نمیشه که علم و اخلاق. اگه یک کسی عالم است و یک صفات و سجیات پسندیدم داره، این اولیاء دینه، باید اینا دوست داشت، باید بهشون ارادت برسیم، باید در حدی که مزاحمشون نشیم بریم خدمتشون، باید رفت. این همیشه اینه بدونید، اگر در جامعه علما به همین دو معنا، یعنی اهل علم و اهل تفاوت تزکیه، اگر این دوتا مورد احترام نباشن، این جامعه رو خدا ساقط میکنه. بدانی
عکسش نه،
بعضی ها آدم های خوبی هست، خب باشن، آدم خوب یه احترام خاص خودشو داره، یه دی اطلاعات خوبی دارن، باشن، میریم اطلاعاتش نمیگیریم. علمای دین عالمن و متخلق به اخلاق الهی هستن. بعد حضرت خیلی بحث عجیب رو میکنن، من طرحش بعد میفرمان میدونیم به چه روزی افتادن وقتی که گول شیطان را خوردن. از اینجا خیلی خوب نکاتی بهتون میده، میگه ریشه تحت تأثیر شیطان قرار گرفتن این نبود که دار مقام و مرافقه ابرار رو از دست دادن، آقا یقینشون به شک تبدیل شد، اراده های محکمشون سوس شد، نشاطشون به ترس و خاری و پشیمانی تبدیل شد، جامعه از اون شرایطی که باید صعود میکرد صعود میکرد دیگه از بین رفت. این تایید نکته آخری که بگم که اینا رو بعد بحثم وقت، حالا اینجا بگو حالا چکار کنیم، هیچی نترسی، خدا راه برگشت بعد از اقفال توسط شیطان را باز گذاشته. پس نتیجه میگیریم که پس خدایا هی گول میخوریم، ولی نظام هستی، نظام جبران فریب توسط شیطان هم هست، یه همچین نظامی. پس تو اون جمله من به من ایراد نگی که شیطان را همچی بزرگ کردی که ما اصلا امید کشتی گرفتن باش رو از دست دادی. نه، شیطان یه چیز گردن کلفتی، کمش نگی، اینقدر باید ظریف و لطیف باشی تا انشاءالله به نور قرآن و اهل البیت بشناس. ولی این پهلوان پهلوانی نیست که بتونه حکومت کنه. کان انه کید شیطانه کان ضعیف. این خیلی آیه دلگرم کننده می فرماد، یاد باشه کید شیطان اصلا از اول ضعیف بود. این آدم، این شیطان با این زرنگی بنیادش در نظام هستی سست است که میمونه برای جلسات آینده. نسأل که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته وقرر عيوننا يوم لقاؤك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البيت، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف و محبت اهل البیت قرار بده. پروردگارا به حقیقت اهل البیت قلوب ما را از حاکمیت وسوسه شیطان در امان بده. پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بده. الهی این جلسات را به عنوان اظهار بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما.
الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی‌قدر را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. توفیق ادای حقوق زبر حقوق زبر ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران و صل علی محمد.